سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين.
پاداش روز خالق من کن نصیبم، آسان کن این ره را برایم بی شکیبم. محروم از خیرات و از اعمال مکن هر جا به جز کویت غریبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم.
در فرصت پیشین تفسیر روز 19 ماه مبارک رمضان و تفسیر دعای این روز رو در بیان حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهر رضی شنیدید. در بخش های پایانی از ویژه برنامه سحوری امشب هستیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم به اینکه در شبها و سحرگاهان پیش رو نیز همراه با سحوری باشین در این سحرگاهان روشن و آفتابی. خدایا تو هیچ وقت چراغ روشنی را خاموش نمی کنی. بدرود.
همراهان گرامی، طاعتتون قبول و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید در این بخش سفر به شعر.
سفر به شعر.
به نام خدا. سلام بر شما شنونده های ارجمند رادیو فرهنگ. بسیار خرسندیم که این توفیق نصیب ما شده که با برنامه سفر به شعر با شما عزیزان همسفر بشیم و در وادی شعر و ادبیات گشت و گذاری داشته باشیم. ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه ام و موضوع ما انتشار شعر در جامعه است که در این نوبت گفتگو میکنم با آقای علیرضا ریدانا. سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
با درود به شما، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. زنده باشید.
بزرگوارید، ممنونم. آقای رئیس دانا، مقصود این برنامه نشر خاصی یا روش خاصی نیست، به طور کلی میخواد نگاه کنه به این موضوع که چرا نشر شعر در جامعه‌ای که این همه سابقه شعری داره و پایتخت شعر حساب میشه به نوعی در جهان، اینقدر با موزل مواجه شده اخیراً. به هر حال بعضی از ناشرها کم اعتنا یا بی اعتنا هستند به مسئله شعر. آیا این مسئله برمیگرده به مخاطب یا به پخش یا به مثلا مباحث اقتصادی؟ به کدوم از اینا بیشتر معطوفه؟
ببینید، اصلا قیمتی که تو اصلا گران نیست، به دلیل اینکه مخاطبانش کم شدن، تیراژ کمی داریم، کتاب قیمتش خیلی ارزونه. کتاب جزء کالای اقتصادیه دیگه، ما میریم کاغذ میخریم، زینک میخریم، چاپ میگیریم، همه اینا خیلی گرون شده، ولی کتاب چون تیراژش کمه، مخاطبان کمتری داره، متاسفانه کتاب ارزونه. حالا دوستان میگن مثلا مقایسه نمیکنن، یه چیزی که فرض کن 10 سال پیش میخریدن 100 تومان، امروز میخرن 1000 تومان، ولی کتابی که فرض کن 10 سال پیش میخریدن 100 تومان، امروز شده 300 تومان یا 400 تومان، به اون قیمت نرسیده. این خاطر اینکه مخاطبان کمتری داره که میبینیم اینجوریه. حالا اگه بگیم معضل که امروز تو جامعه ماب شده، نه، پخشی ها اصلا مقصر نیستن، نمیدونم ناشرا نیستن، یه معضلی شده که ما الان نگاه میکنیم میبینیم که در شرایط فعلی که ما هستیم اینا، یه بخشیش فضای مجازی واقعا وقت و نیرو رو گرفته و همه سرگرمن. شما نگاه میکنید همه یه جورایی، مثلا آدم تو اتوبوس وارد میشینی نگاه میکنی ببینی ماشینی که بغل دست تو 4-5 نفر توش سر، جز راننده همه سرشون تو موبایله.
تو مهمونی که
جای مهمونی میریم، سابق ما بحث میکردیم راجع به شعر حرف میزنیم، راجع به خیلی، راجع به مسئله خانوادگی اصلا حرف میزنیم، راجع به چیزای عاطفی آدما، ولی همه رفتن تو موبایلشون دیگه. این یک بخشیشه. بخش دومش اینه که ببینید، خب من از دهه 40 کتاب فروش شدم، بعد ناشر شدم، بعد علاقمند شدم که چه کتابایی چاپ کنم.
تشکر میکنم از توضیحات مفید شما. برنامه ما ادامه خواهد داشت و از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم همراهیشون رو با ما همچنان پی بگیرم. ممنونم از همراهی خوب و صمیمانه شما شنونده های عزیز با برنامه خودتون، برنامه سفر به شعر که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. مو برنامه انتشار شعر در جامعه است که در این نوبت افتخار همکلامی دارم با آقای علیرضا رئیس‌دانا. آقای رئیس‌دانا، در قسمت نخست از دید کلی به موضوع انتشار شعر جامعه و بعضی از مشکلاتش نگاه کردیم، اما همونطور که شما به درستی هم اشاره کردین، فضای مجازی یک مقداری این رو یه مقدار اختلال درش ایجاد کرده، مخصوصا اینکه هیچ کس نیست اونجا که مسئولیت داشته باشه سره رو از ناسره تشخیص بده و آثار ارزشمند رو در واقع اختیار دیگران قرار بده. هر کس حتی با کمترین تجربه آثار خودش رو ارائه میکنه و این هم یکی از در واقع مشکلات راهه.
بله، خب این معضلات برمیگردیم به دهه 40، از اونجا فلش‌بک میزنیم به شرایط فعلی میرسیم. شما نگاه کنید دهه 40 شب‌های شعر که بود، مرتب کنیم، شب‌های شعر نیما بود، اصولا شب‌های شعر میذاشتن. نگاه کنید شما مثلا شب‌های شعر فروغ که توش جایزه اولین شعر اونجا رو میکنی به کی دادن؟ به حسین منزوی دادن. حسین منزوی الان امروز که در میان ما نیست، یه شاعر بسیار قلدریست، غزل‌های بسیار زیبا، نابترین غزل‌های روزگار ما رو سروده این آدم. اونجا جایزه گرفت، بعد از اون تشویق شد، بعد از اون خیلی شعرهای گفتش که امروز شده حسین منزوی. امروز که الان من با شما حرف می‌زنم نداریم از این چیزا. بعد تو اون دهه مجلات رو شما نادیده نگیرید، اینها همه مبلغ شعر بودن، ادبیات بودن. شعر تو اون دوره ببینید آدما مثلا شعراشون رو میفرستادن اون مجله ها، میخوندن، بررسی میکردن، کلی روش نقد و نظر میشد تا یه شعر انتخاب میشد، میشد چاپش میکردن. بعد شاعرش میرفت به خودش میبالید که آقا ببینید شعر من در فلان مجله چاپ شده، این یعنی اینکه خیلی توجه به اون بود. ولی الان حالا من براتون در ادامه مطلب توضیح میدم که اصلا الان روزگار ما اینجوری نیستش اینا.
بله آقای رئیس دانا، به هر حال خود زمینه‌هایی مثل مطبوعات هم میتونه کمک کنه، یعنی اینا لازم و ملزوم همان تکمیل میکنه، ولی خب یک مقدارم الان چون همون فضای مجازی و بعضی از سایت‌ها و اینها موجب شدن که یه جوری به محاق بره مطبوعات کاغذی ما، این هم در واقع بی ارتباط نیست با موضوع.
بعد به خصوص در دوره چیزی که شرایطی که هستیم این همه ناشر پیدا شده، 10,000 تا 12,000 تا ناشر ما داریم، نمیدونم شاعرای زیادی پیدا شدن، متاسفانه جوان ها اصلا شعر نمیخونن. میدونید ما مشکل امروز، مشکل ما اینه که جوانای ما اصلا شعر نمیخونن، مجلات نمیخونن، کتاب نمیخونن، و چون یه چیزی سیاهی میکنن فوری میارن میگن چیزه. من از جوان ها خواهش مونم که عجله در چاپ شعرشون نکنن، کتاب بخونن، شعراشون رو بدن بررسی کنن، قلبیر کنن، و هر سیاهی انتظار نداشتن چاپ بشه و کتاب بخونن، شعر بخونن. ما خود همه خودمون واجب وظیفه داریم که شعرها رو بخونیم، نقد کنیم، معرفی کنیم، هدیه جای این کار رو هدیه به دوستانمون کتاب بدیم، شعر بدیم.
خیلی از حضورتون داریم برنامه، ممنونم و با شما خداحافظی.
بارگان شما، آرزوی سعادت برای شما و راهتون، که انشالله که این برنامه خوبی باشه که ما بتونیم ادبیات معاصر از جمله شعر که شما گفتیم پایتخت ایرانه، مرتب شعرها را شما تبلیغ کنین، رواج پیدا کنین که مخاطبان بیشتری داشته باشید. با سپاس از شما.
شنونده های عزیز، از شما هم کمال سپاس رو دارم که تا انتهای برنامه با ما همراهی کردید. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ به شماره 30558 در اختیارتونه تا ما بی نصیب نمونیم از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. تا فرصت دیگر همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار.
طاعتتون مقبول درگاه حق دوستان. در شبهای گرانقدر قدر قرار داریم و شب قدر یعنی شب احیای خود با دم مسیحایی دعا، و شب قدر برای اونه که تقدیر خودمون رو رقم بزنیم، قدرت اراده و انتخاب رو در واقع آزمایش بکنیم و با قلم توبه و جوهر عشق جدید و مسیر تایی رو برای خودمون رقم بزنیم. و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم به مدت حدود 12 دقیقه شنونده برنامه اشراق باشید.
اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه‌دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، از ادب خوش آمدید.
منم به نوبه خودم به شما و همه دستندرکاران برنامه سلام میکنم و میگم که شنوندگان برنامه رو از بن دل و دندان دوست میدارم.
درود بر شما. آقای دکتر، با در بعضی از متون عرفانی مثلا نزد مولانا، بسیاری از اهالی فرهنگ، حتی در نزد متشرعین خوش‌ذوق هم ما میبینیم که به غم و رنج و اشک و اندوه هم سفارش شده، به غم خوردن به نوعی البته، و این که آره چگونه سفارش شده یا توصیف شده هم میتوان بگیم که تفکیکی میتونیم قائل باشیم. مثلا در مقالات شمس، جمله از جناب شمس تبریزی نقل شده، البته میدونیم مقالات شمس مقاله به معنای تقریرات هست، گفته های جناب شمس تبریزی است، نه مقاله به معنای امروزین. تا ابر غم تو بر نیاید دریای رحمت نمی جوشد. یعنی ما یک ابراز غمگساری باید داشته باشیم تا دریای رحمت به تعبیر جناب شمس به جوش بیاد. یا هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند، که یه ضرب المثل هم شده این بیت. توضیحات شما رو بشنویم در باب حقیقت رنج و عشق.
اشاره کردیم که حتی اصحاب شریعت هم شادی رو دوست می‌دارن و نشاط رو. این جمله معروف خواهر امام سوم ماشیه، حضرت زینب، که وقتی اون حاکم به حساب می‌خواست طنز بهش بگه که خوب به نتیجه زحماتشون رسیدن برادرت و یارانش، ایشون جواب دادن و ما رأیت الا جمیلا، یعنی من چیزی که بدایند باشه ندیدم، همش زیبا بود. در چشم مرد و انسان خداشناس همه اون چی که از حقیقت حق اشتقاق پیدا میکنه چیه؟ زیباست. و زیبا یه امر غمگین کنندهی نیست، زیبا برای آدم شادی میاره. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرد. اصلا میان عارفان مسلمان این عبارت شایع، در بسیاری از متون میخونیم که البلاء لل ولا، بلا یعنی رنج و مصیبت و درد. اما این ویژه نیکان و پاکان، ویژه دوستان حق هست. عطار در مقدمه منطق الطیرش اشعاری داره که در این اشعار یکی یکی از آدم تا خاتم نشون میده که تمام اینا از حتا نصیبه رنج بردن. آدم به اون وضعی دوچار شد که این بچهشون بچهش رو کشت و اینقدر گریه کرد در این غم که از اشک چشمانش میگن تمام آب دریاها تلخ شد. تمام جهان دارویی محصول آب چشمای آدم بوده. دقت کردین؟ خود پیغمبر خاتم رو میگه از بالا از روی پشت بام زباله میریختن به سرش. و همه اینا نه تنها ناراحت کننده نبوده برای این پیامبران اونجوری که عطار روایت میکنه، بلکه موجب نشاط و قوت قلب بیشترشون بوده، چون خداوند بنا به روایاتی که عارفای مسلمان نقل میکنن دوست داره تضرع دوستان خودش رو ببینه، دوست داره التجاء دوستان خودش رو به خودش متوجه بشه. مولانا میگه تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی یار فرد خیش، خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تا ز گوهر پر شود دو بهر چشم، اشک کان از بهر او بارند خلق، اینجا منظور از او معشوق ازلیه، اشک کان از بهر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. گریه در ادبیات عرفانی ما نجات بخشه، گریه است که واقعا مادر رو میوسیجه که طفل خودش رو چکار کنه، سیراب کنه از شیر خودش. و این گریه در حقیقت بیان طلبه. رنج گنج آمد چو گنج از آن توست، رنج رو به عنوان گنج عارفان قبول میکردن، میگفتن این ذخیره است. اون دنیا خدا از ما رنجهایی رو که در عشق او برده ایم، در راه او برده ایم طلب میکنه. و ارج و فر آه و رنجی که مؤمن میبره خدا رو به هر حال خوشتر میاد. در رنج گونه دیگری از راحته، همونجور که خود شما هم خوندین، غم گونه دیگری از شادیه. میگه عشق آموخ مرا نوع دیگر خندیدن، میگه وقتی طلا رو میبری توی کوره برق میزنه و یک جور دیگری میخنده، با اینکه چیه؟ ظرفش مثل آتیش سوزنده است، اما عشق به این طلا یاد داده که لبخند بزنه در مقابل رنج. اینه که یگانگی این دوتا مثل یگانگی امور متضاد دیگر همه حکایتگر این حقیقت هستند که بر عارف غم و شادی چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کیم غم از اوست. یک غزلی داره مولانا که در اون غزل کل عالم رو، ابعاد چهارگانه ماده رو تشبیه میکنه به یه تخم مرغ و میگه این تخم مرغ توش زرده و چی؟ سفیده کفر و ایمان هست، اما وقتی این تخم مرغ رو زیر پر خودش نگهداری میکنه از روی کرامت، تبدیل میشه به یه مرغ، از اون دوگانگی میاد بیرون، کفر و اسلام تبدیل میشن به یگانگی. چی؟ اون جوجهی که از تخم میاد بیرون، هدف کل کائنات میشه به دست آوردن غم عشق دوست، و چون غمش را نتوان یافت مگر در دل دوست، ما به امید غمش خاطر شادی طلبیم. چون اون گنج رو بدون رنج نمیشه به حاصل کرد، ما برای اینکه به اون گنج نائل بشیم رنج رو چکار میکنیم؟ متحمل خواهیم شد.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم، توضیحات آقای دکتر سرامی رو شنیدیم در باب رنج و عشق و غم، جمله از جناب بهاء الولد پدر جناب مولانا: همه رنج تو از آن است که از خوشی خود در اندیشی، همه خوشیهای جهان به یک درد نیرزد. و جمله از جناب عین القضات از نامه ها مکتوبات که البته شهدگونه هست، جمله بسیار عجیبی است: ما درد ابدی را مستعدیم، تو در حق ما بی رحمتی سرمدی می باش. و تعبیری از جناب سهراب سپهری شاعر عارف معاصر که: و فکر می کنم این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. مخاطبان محترم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
عبادت سجده خونی، مقتل مولاست. صبح شهادت مسجد کوفه، خانه غم هاست. محراب و مسجد غرق خون، مولا چه تنهاست. آه و فغان از حد فزون، در کوفه غوغاست. شیر خدا چرا در خون نشسته؟ امشب در این عذاب دلها شکسته. مولا علی جان اول.